بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام: ایها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فیه ولا خیر فی دنیا لا تدبر فیها ولا خیر فی نسک لا ورع فیه. عزیز گرانقدری، از وجود مقدس آقا امیر المومنین علیه السلام و السلام، حضرت در بخش اول این سخن شریف می فرماین لا خیر فی دین لا تفقه فیه. راجع به این مطلب خب خیلی میشه خدمت شما دوستان صحبت کرد. یکی از بحث‌ها اینه که چطور میشه دینی درش تفقه باشه و دینی لا تفقه. بدون تردید یکی از منشأ عدم تفقه اخذ دین هست از عوام. اگر دین مردم رو و نظام دین رو و بیان دین رو عوام دست گرفته یا عوام دست نگرفتن ولی عوامانه تبلیغ شد، گاهی طرف عوام هم نیست ولی عوامانه تبلیغ میکنه، این مشکل پیش میاد. میشه دینی که لا تفقه فیه. حالا من فکر میکنم حضرت حد اقلش رو فرمودن، فرمودن لا خیره، وگرنه بعضی وقتا میشه عین شر. الان مسئله ای که جهان اسلام اختصاص به تشیع هم نداره، کشور ما هم منحصر نیست، مسئله که الان جهان اسلام مبتلاست و در برخی از مقاطع بوده، اگر اهل مطالعه تاریخ باشید شاید امروز شدیدتره، همینه که دین مردم رو عوام در مجموع تبلیغ میکنن یا عوامانه تبلیغ میکنن. الان میدونید جهان اسلام مبتلا به یه اقلیتی است به نام وهابیت. اینا نه ای که فکر کنید حالا اهل سنت هم همشون اینطورن یا اکثریتی دارن، نه، یه اقلیت. وهابیت ویژگی هایی داره، کسی کتاباشون رو دیده باشه، تاریخشون دیده باشه، خودشون رو برخورد داشته باشه از نزدیک، یکی از شاخصه های وهابیت همین عوام بودنه. ممکنه یکی ریش های عریض و طویل و عناوینه، اما خشک، منجمد، ابله، بدون فکر. شاید برای شما هزار تا حدیث هم میخونه، فقط میخونه آیات قرآن رو میخونه، ولی فقط میخونه. و خب میبینید متاسفانه جهان اسلام مبتلا به این مرض شده و چه مصیبت هایی که الان داره به وجود میاد. پشت این قضیه واقعش عالمان اهل سنت به اون معنای عالم، بالاخره اونام در قشر خودشون علمایی دارن نیستن. ولی خب اگر فرض کنید مثلا ما داشتیم بزرگانی از اهل سنت مثل زمخشری، مثلا مثل ابن ابی الحدید، خب اینا کسانی هستن که به اینجا، به این روز، به این وقت. اما وقتی که افراد اینجوری دیگه، مثل مثلا بخاری، فکر بخاری، این که گفتم عوام لازم نیست که حالا حتما بی سواد باشه، دست راست و چپش رو تشخیص نده. به نظر ما مثل فردی مثل مثلا بخاری یک عوام سنیست که البته احادیث زیادی جمع کرده، زحمت کشیده، جمع جور کرده، یک متفکر نیست، تدبر نداره. و این مسئله دوستان در تشیع هم هست، در تشیع هم همین برنامه دیده میشه. گاهی متاسفانه تبلیغ دین رو و ترویج دین رو عوام، از عوام تبلیغ میشه، از عوام کتاب نوشته میشه، از عوام گفته میشه. من خیلی کم وقت میکنم این گاهی تلویزیون رو ببینم، حالا اینم اتفاقی هم هست، صدفتنه، ولی آدم مثلا احساس میکنه حالا اگر فرض کنیم ما تلویزیون رو یک رسانه‌ای که مردم بالاخره دینشون رو از کشور ما حداقل بخشش از این رسانه میگیرن، ببینیم یک تبلیغ ساده عوامانه بدون حساب، بدون سنجش، بدون تدبر، بدون تفقه. عصر روز عرفه بود، من تاریخ یادداشت کرده بودم، عصر عرفه معمولا میدونید یه فرصتی پیش بیاد، آدم مثلا خیلی ها میخوان دعایی بخونن، میگن خب تلویزیون خوبم هست، از حرکات خوبه بعد از انقلاب، به نظر من یکیش همین بوده. روز عرفه میومد میگذشت که اصلا متوجه نمیشد عرفه ای بود نبود. خب الان یک حرکاتی انجام میشه، یک ولی مثلا سخنران، حالا اون آقایی که داره دعا میخونه، داره همونطور که دعا میخونه، بله یک بت پرستی بود، خدا رو صدا زد، خدا با صدای بلند بهش گفت لبیک، او داشت بتش رو صدا میزد، خدا داشت میگفت لبیک. به این که مثلا درگاه خدا بازه، رحمت خدا وسیعه، همه رو میپذیره. ببینید حالا اولا این قصه مثلا از کجا اومده، تهش که در میاری ببینید مثلا صدور العلمای مثلا کجایی، ته قضیه که ما نیست به کجا میرسه. ممکنه توی کتابی هم باشه، حالا مثلا مرحوم حاجی نوری هم رضوان الله علیه توی کتابش آورده باشه، حالا خب خود مرحوم حاجی نوری هم حکایتگر قضایی هست. بعد ببینید یه زمانی شیخ بها مثلا میگفت که بت کده و چیه اون شعرش، میخانه و مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. ببینید اما در دنیایی که الان نسبیت همه جا رو گرفته، بله، تکثرگرایی مثل موج داره میاد، تکثرگرایی داره میاد، قرائت‌های مختلف از این داره میاد، به تعداد انسان‌ها راه به خدا باز، این فکر داره تبلیغ میشه، ترویج میشه. حالا ما بیایم تو این قضیه بگیم بله بت پرستی بود، داشت صدای بت میزد و خدا جواب میداد. باز یه موردی بود، چند روز پیش داشتم گوش میکردم، یه آقایی داشت مسئله میگفت، یک آقای محترمی که اگر دارید وضو میگیرید، اگر مثلا آب قصبی وضو باطله، به زرس قاطع به عنوان نظر قطعی اسلام، اگر فضا قصبی وضو باطله، اگر آب میریزه جایی که اونجا قصب یعنی مال غیره باطله، اگر دستت میره تو هوای فضای غیر، همونطور که داری وضو میگیری دستت میره تو خونه همسایه، پشت بام داری وضو میگیری دستت یه لحظه میره، وضو باطله. و من به ذهنم رسید که مثلا این اصلا پشت این اولا خب میدونید این فتاوای شاز ما جز اون اولیش که آب اگر قصدی باشه و زخم قصدی باشه، اولا مثلا حالا اون مبنای فقهیش من خیلی نمیخوام بحث کنم، نظر محترمه، به نظر ما نه اون آب حالا چند قطره بریزه رو ملک کسی تصرف حساب میشه، اون بحثی که تو فقه داشتیم اصلا این نوع تصرفات نه تصرف اولا بر فرض که تصرف باشه دلیلی بر حالا یک کسی کنار خیابون تکیه زد به ماشینه مثلا یه نفر حالا همین بایستاده بود حواسش هم حالا یه بود یا نبود اصلا حواسش هم بود اصلا بایستاده نه این که در ماشین تو بره نه این که در ماشین خواهم تو بایستاده حالا یا مثلا شما یک کتاب دستتونه نون هم دستتونه میخواد حالا این نون رو با کتاب درست کنید یه سفره برم که بود مثلا کاپوت یه ماشینی حالا بیادی آه من راضی نیستم مثلا حالا بله یه دفعه شما ماشین رو خراب میکنید خشمی اندازید نه هیچ لطمهی به ماشین اینا نه دلیل داریم نه تصرف نه اشکال داره نه برهانی داره. فقهان فرمودن حالا اگه کسی مثلا خیلی متعبد به فتاوای فقها هم باشه که حالا حتما یه کسی که الزاماً مرده باشه یه چیزی رو فرموده باشه، نه بزرگانی هم که الان در قید حیات نیستن فرمودن، ولی خب ببینید اولا این مسئله شاز رو ما به عنوان نظر اسلام، بعدم قطعا یعنی فرسون حالا یه نفر مثلا یه دفعه میره آب باز میکنه رو پشت بام مردم خب بس، اما حالا مثلا داره وضو میگیره بهشم بپرسه میگه آقا من خودم گاهی از این رستوران های بین راه خب خرید نمی کنم میرم میگم آقا من میخوام نماز بخونم، تا حالا هیچ کس نگفته من اصلا شرمنده میشه میگه خواهش میکنم بفرما حالا دوتا همسایه من فکر کردم اینجور افراد دوستان میگن ما به تب به مرگ بگیریم که به تب راضی بشن، این روحیه تو تبلیغ اسلام خطرناک که ما به مرگ بگیریم طرف ها که به تب راضی بشه، یعنی اسلام یه جور نشون بدیم که اون مقدس اردبیلیش الاغ کرایه کرد از نجف بره کربلا، بعد یه بنده خدا یه نامه داد که این نامه رو ببر دیگه این مقدس سوار الاغ نشد، اوج بی سوادی یک نفر رو میرسونه که چون خود روشنه که این مقدار تصرفات جزئه، ممکن نگفتی من خودم رو لخت مادرزاد میکنم یا مثلا فقط با یه پیران، خب انسان تو جیبش ممکنه نامه باشه، خودکار باشه، خودنویس باشه، تصدیق باشه، جانماز باشه، انگشتر باشه، اوج بی سوادی یک بزرگی رو میخواد برسونه که یک چیزای اینجوری. متاسفانه دوستان و روز به روزم شدیدتر میشه، یعنی گویا برنامه ها زیادتر میشه، بعد کار افراد زیادتر میشه، افراد محدود، ولذا یک خطر اینجوری این تعطیلی ها که دوستان پیش میاد حالا مثل تعطیلی سفر محرم تلاش کنید دوستان اولا در هیچ مقطعی تبلیغ دین رو رها نکنید، عید است و تعطیل است و نمیدونم فلان است، اینها مطمئن باشید خدای بزرگ ما رو مؤاخذه میکنه، میرید شهر خودتون، بستگانتون، قوم و خویشان، خانواده، برادر، خواهر، اولا موظفیم ما دوستان که کنترل کنیم، کنترل نه به معنی اینکه خدای نکرده آدم جاسوسی کنه و اما مواظبت کنه برادر، خواهر، پدر، مادر، دوستان، عموزاده ها، عمزاده ها، خالزاده ها. الان هم میدونید که دین تبلیغ حالا عواملی داره بیشتر جنبه چهره به چهره پیدا کرده، یعنی شما وقتی که مثلا نشستید دو سه نفری اگر صحبت کنید اثر داره، تا بخواد مثلا در جمع 2000 نفر 3000 نفر بالای منبر، نمیگم او بی اثره، بسیار مؤثره، اما چهره به چهره الان نقش بیشتری داره. در گذشته مثلا مردم گاهی عرض کردم حرف صنف رو گوش میکردن، امروز حرف شخص رو گوش میکنن، یعنی مثلا داداش شما ممکنه نسبت به سنف روحانیت چندان اعتقادی نداشته باشه، براش نمونده باشه، اما شما رو به عنوان اینکه خب میشناسه، داداشید، برادرید، عموزاده هستید، خواهرزاده هستید، توجه میکنه. این مسافرت ها که میریم الزاماً تلاش کنیم انشاءالله تبلیغ رو داشته باشیم، اونم تبلیغ منطقی. اولا این رو حالی مردم کنیم که هر کس هر حرفی میزنه، هر نکته‌ای میزنه، الزاماً عین اسلام نیست، متن اسلام نیست، البته با زبان نه اینکه سلب اعتماد بشه، اما اینم بگیم که بالاخره این دین هم فهمنده داره، دین هم تخصص داره، تخصص دین آسان نیست، یک شبه پیدا نمیشه، دو روزه پیدا نمیشه، یک ماه پیدا نمیشه. و البته خب اینا همش متعلق بر اینه که خود ما مواظبت کنیم. یه مقداری دوستان آسیب‌های تبلیغ رو اصلا منبر میخواد برید، همینطور که یک ساعت فکر میکنید چی بگید، نیم ساعت هم فکر کنید که این صحبت شما به کجاها ممکنه بخوره، چه باستابی دارید. قطعا اون آقایی که از تعرف از تکثرگرایی و پلورالیسم تبلیغ میکنه خودش که نمیخواد که، بله، اولا اونم قاعدتا بیخبر نیست، اونم بلده، اونم محکوم میکنه، اما توجه نداره که این صحبت من این لازمه رو داره. وقتی من میگم هر که هر نامی بخونه خدا جوابش میده، و اون جوان که نشسته نیست که پس دیگه حساسیت رو اسلام داشته باشیم که چی؟ اون یهودی که خدا رو میخونه، مسیحی هم که خدا رو میخونه، کعبه و بتخانه‌ام که بهانه است و مهم اون دیر و اینا همه بهانه است، خب پس دیگه همون حرفی که مثلا اون یارو غربی میذاره، این آقا که این حرفو میذاره حاضریست یک رکعت نمازش مثل اونا بخونه، اما اونی که پای منبر شما نشسته این برداشت شد، این کی جواب داره، کی مسئوله؟ گاهی ما فکر میکنیم چی بگیم، فکر میکنیم، اما فکر نمی‌کنیم چه باستانی داره. یا وقتی مسئله میگیم، میگیم حالا این ما قضیه میگیم که همه فقها قبول دارن، بعد چیزشون اینه مسئله رو یه جوری بگیم که دیگه همه فقها قبول دارن. اگر یه جور بگیم که مثلا خب اینی که شما میگی، این همون که عرض کردم به مرگ بگید به تب راضی بشه، اون یه دفعه دیگه رها میکنه، میگه اصلا این اسلام که دیگه قابل عمل نیست، قابل تبلیغ نیست، قابل ترویج نیست. به هر حال دوستان در اهتمام به تبلیغ و دوم که باستاب کار، یادمون نره که لا خیر فی دین لا تفقه فی. روایاتی داریم در اینجا، حالا من تو اون درسم بخشش رو عرض میکنم، که اصلا ائمه ترهیز دادن ما رو دوستان که دینتون رو ببینید از کی دارید میگیرید. تعلم العلم من حملت العلم. گاهی وقتا طرف حتی در همین لباس ماست ولی دینش از عوام میگیره، ذکرش از عوام میگیره، وردش از عوام میگیره. فیض خدا بسته نیست، رحمت خدا، ولی اگر این حسابش از دست بده دوستان، کتابش از دست بده، همین جریانی که الان وهابیت و میاد این دیگه، حالا اون یه شکلشه، در تشریع یه شکل دیگه شه. اگر بخواد مثلا یه زمانی بود که گفتم فکر کنم چند رو پیش، همین روزخانهای ما رو، مداحان ما رو علما تربیت میکنن، اما الان در مثلا کشور ما مدا رو مداح تربیت میکنن. خب این اشاره کردم قبل، این اینه، این خطره. اگر مدا رو مداح تربیت کنن، اگر بخوایم این مفاهیم رو بیاریم تنزلش بدیم و دیگه حالا محصول میکشه. حدیث که براتون عرض کردم از جلد یک بهار صفحه 174، ایها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فی ولا خیر فی دنیا لا تدبر فیها ولا خیر فی نسکن لا ورع فی. حضرت امیر علیه السلام. قبل از اینکه شروع کنیم و این بحث رو انشاءالله امروز به سامان برسونیم، من راجع به تحصیلی ببینم میخواد چیکار کنیم که دی آخر کار هر کسی پراکنده میشه. قدر مسلمش اینه که تا دهم فروردین که بله خبری نخواهد. اگر دوستان یازدهم میای، من بعضی وقتا اومدم مدرسه فقط دو نفر از دوستان خارجی افاقنه، اینا خودشون کشور خارج بودن دیگه، نمیتونستن بروندای خدا افغانستان، دیدم دارن مباحثه میکنن از دوستان خارج از کشورم. یعنی اومدم دارم یک ایرانی در مدرسه نیست. حالا اگر الان اینجور بشه خب همین الان تصمیم بگیریم روز 12 فروردین که یک شنبه باشه بنابود تعطیل رسمیش چیز بشه، برداشته بشه، مجلس بردار، نمیدونم برداشت یا نه، علمایی که سیاسیان چی یاد بله. خب میخواد موافقید 11 هم حالا اگه 12 هم هم تعطیل کردیم 13 هم که 13 به در که زشته که ما دیگه بخوام خوزه 13 به در تعطیل باشه. آیا ما البته من خودم میدونید هرچی تعطیل باشه دوست دارم دارم به خاطر گرفتم کار، اما درس بخونید شکلش رو عوض کنید، این مقدار که میتونید دیگه درس رو ببینید آدم شکل کار خوبه حال میخونه شما. خب اگه میخواد 14 هم باشه 14 هم باشه 14 هم فروردین ما روز نوروز هم نمیدونم چرا اینجور شده حالا چهارده هم سه‌شنبه چهارشنبه دیگه ندیگه من اگه باید بیام اینجا تنها بخونم برم میام باید نهیر نهیر یه نفرم باشه. خب خب بسم الله، اجازه بدید آقا بحث امروز ببینم به کجا میرسه. نه عملی نیست، یعنی میگه هفته دیگه باشه 4 روزه بله دوستان برن تبلیغ برن، اینو نمیتونیم ما، بالاخره یه هنجاریست که نمیشه ما. بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بدید دوستان چیزی نمونه از این بحث ببینید. در 2 روز گذشته درسی ما در محضر یک سری روایات و آیات بودیم، کلمات برخی از علما رو مثل جناب صدوق، جناب شیخ مفید دیدید، اختلافی که بین این استاد و شاگرد، استاد نقلگرا به قول تعبیری که ما به کار بردیم و استاد خردگرا عقلگرا، مرحوم مفید میدونید به خاطر همون جنبه کلامی خودش یا جذبی که داشت شیخ مفید زیر بار احادیث استادش نرفته و فرمود که اینها رو توجیه کنیم. اول آمد به اعتبار فهمنده، حالا به تعبیر ما توجیه کرد، فرمود کسی که وارد این گود میشه چه کسی باشه، اگر یکی مثل منی باشه، البته این تعبیر از بنده است دیگه، مثل منی شیخ مفیدی باشه خب چرا وارد نشه، ولی اگر یه عوامی باشه که اگه وارد بشه هلاک میشه او باید پرهیز کنه. توجیه دوم به اعتبار فهمنده نبود، به اعتبار حوزه فهم بود. فرمود اگر حوزه فهمش قضا و قدر به عنوان فعل خداوند مثلا باشه چه اشکال داره، اما اگر به اعتبار کیفیت خلق و علت خلق و در واقع فلسفه احکام و فلسفه خلق و این چیزایی که خیلی حاصلی نداره آمد به اعتبار حوزه فهم تقسیم کرد، ولی قدر مسلم این بود که اطلاق ادله را برای همه کس و همه حوزه ها نپذیرفت. این دقت بکنید نوشته‌ای که در اختیار دارید نیست. خب به اعتبار فهمنده تقسیم کنیم، یادتون باشه با برخی از روایات مخالفه. اون روایتی که علی ابن بلال خدمت امام هادی نوشت که متکلمین توجیه میکنن این احادیث نهی رو و میگن این مخصوص غیر محسنه، محسن یعنی عالم، احسنه یعنی خوب فهمید، نیکو فهمید. امام دیدی جواب دادن، فرمودن المحسن و غیر المحسن در این رابطه سواس و اصلا وادی وادی خطرناک. حالا گذشته از این روایت، خب ما میبینیم واقعا برخی از بزرگان ما هم که وارد این حوزه ها شدن موفق نبودن، از جمله مرحوم آقای آخوند. دیدم مرحوم مجلسی همین سخن رو که نوشتم هم دیدید ملاحظه فرمودید، همین سخن رو ایشون هم داره. ایشون در رد بر شیخ مفید، چون میدونید مجلسی هم گرایش به کی داره؟ گرایش به نقل داره دیگه. یعنی اگر ایشون بخواد بین مفید و صدوق مثلا یکی رو انتخاب کنه، صدوق رو انتخاب میکنه. این پدر و پسر بزرگوار مسلک نقلگرایی دارن. مجلسی میگه آقا کسی که دقت کند در مباحث کلامی جبر و اختیار متوجه میشه که اینقدران که شیخ مفید ساده گرفته ساده نیست. اینطور نیست که خود بزرگان توش گیر دارن. شیخ مفید میگه اگر حالا به تعبیر دیروز ما بچه ها وارد صحنه بشن، ولی بزرگان بشن نه. خب جبر و اختیار رو بچه ها وارد نشدن، چه اشاعرش چه مفوضش چه عدلیه چه امامیه، همه اینا که وارد شدن از علما بودن و خب بحثاشون به جایی هم نرسید. همین الان هم دوستان اگر اهل مطالعات گاهی کتاب حقوقی باشید، در بحثای فلسفه جزا و فلسفه جرم و جرمشناسی این بحث به اونجا میخوره، به فلسفه حقوق شاخه جرم و جرمشناسیش خیلی بحثای مفصلی صورت گرفته. یعنی این گویا میخوام بگم این نزاع علیه کسی خبر نداشته فکر کنه فقط در اسلامه. این بحث جبر و اختیار و قضا و قدر و نقشی که انسان در صلاح و سداد خودش داره یا شقاوت و بدبختی خودش داره فکر کنه یه بحث اسلامیه و در حوزه اسلام، نه این بحث اصلا بحث جهانیست. الان رشته های مخصوص این بحث هست، وجود داره تو قسمت جرم شناسی فلسفه جرم، که اصلا خب میدونید خیلی ها معتقدن ما مجرم نداریم. اونا این تعبیر میکنن میگن ما مجرم نداریم، اون چه داریم جرمه، اون چه داریم جرمه. جرم بدون مجرم میشه؟ بله، مصدر وجود داره ولی اسم فاعلش وجود نداره. جرم یعنی یک ناهنجار وجود داره، یک کاری به جا انجام نمیشه. اما مجرم در واقع عنوان قصدی میخواد، تعمد میخواد، با همون حرفی شبیه حرف اشاعره. میگن آقا اگر طرف این شخصی که تو این موقعیت قرار گرفته، شما از محیط مدرسه حساب کنید، پدر مادرش حساب کنید، خانه‌ای که بزرگ شده، ازدواج که کرده، دانشگاهی که رفته، مدرسه که درس خونده، رفقایی که داشته، هر کی دیگه هم جای این بود همین کارو میکن. یعنی شروع میکنن حتی اونا دیگه از نمیدونم لقمه و از اون صلبش و از اون رحمش حساب، اسلام میدونید از اون لقمه شروع میکنه، اون لقمه ای که شما خوردید و نطفه شد و اون نطفه در این بچه، اون اونا ندیگه تا نطفه و تا لقمه و رحم و اینا اونجاها نمیرن، ولی حداقل از وقتی شروع میکنن، از وقتی که بچه یک خوب و بد رو تشخیص بده، محیط خانه رو که بتونه تشخیص بشه دیگه شروع میکنن. البته گاهی وقتا مثلا اون آثار ژنتیک رو هم دخالت میدن. به هر حال ببینید میخوام بگم این بحث یه بحث تخصصی است. جناب مفید به نظر ما همینطور که هم خلاف روایت هم خلاف تجربه است، اینو به اعتبار حوزه فهمنده نباید تقدیم کنه. من دوستان چند تا شماره میگم، شاید اگر فرصت داشتیم، شاید که باید بگم قطعا بیشتر توضیح میدادم، اما شما در حد چند شماره از من بگیرید، انشاءالله من این رو خوب براتون مینویسم در دو سه صفحه و بعد با دقت بخونید. ما دیگه این بحث رو جمعش میکنیم. ببینید چند تا نکته. اولا من بهتون بگم یه وقت خدای نکرده نتونستیم دیگه هم دیگر رو ببینیم یا هر حادثی، این بحث رو ما آغاز خوبی بود ولی انجام کاملی نمیخواستیم هم داشته باشه، نه اینکه نداشت اتفاقا، من فقط خواستم دوستان یه آغازی باشه برای کار، چون میدونید اینا خودش یه وقتایی به اونا رو پایان نامه ایست، یه وقتایی دو سه ماه هست، ما که نمیتونیم الان اینجا فقط برای این موضوع اینقدر معطل بشیم. این رو فقط شما یه آغاز خوب حساب کنید، انشاءالله در فرصتهای دیگه که پیش میاد جمع کنید. و واقعا مثلا این بحثی که گاهی دیدید پیش میاد، یکی مخالف فلسفه، یکی موافق، یکی میگه اصلا کس که فلسفه بلنی چی بلده، اون یکی میگه کذا. خب ببینید این بحث بالاخره انسان باید خودش به یه قراری برسه دیگه، به یه جایی اطمینانی برسه. این خب کار میخواد، فرصت میخواد، دور از احساس و حب و بغض و اینها. یا مثلا همین بحث که انسان، همین دیشب داشتم دوستان مقدمه اطفال رو میدیدم، اونجا صدرا چقدر ناله میکنه که من مدتی از عمرم رو تلف کردم. داره صدرا مکرر تو اطفالش میگه من بخشی از عمرم رو ضایع کردم. برهوم سبزواری داره اعتراف میکنه. حالا اینا رو یه دفعه مثلا ما حمله بر تعارف و بعد کنه شکست نفسی میکنیم، نه اثری نیست. خب اگر اینطوره واقعا آدم یه مقدار مواظبت کنه، کنترل بکنه. من گاهی به رفقا میگم سوال میکنن، میگم خب دانش خوبه ولی ما بیایم ببینیم اگر امام صادق امروز بودن میخواستن کلاس بذارن چی میگفتن، همون رو ما بریم دنبالش، بریم کار بکنیم، تحقیق بکنیم. همون قطعا امام صادق الان بودن از شریعت میگفتن، حلال و حرام خدا میگفتن، از امامت میگفتن، از معارف میگفتن، آیات قرآن رو تفسیر میکردن. اما خب علمی، منطقی، برهانی، نه عوامانه. خب این برنامه، خب اینا یه نکاتی است که باید دقت داشته باشید. من چند تا نکته رو عرض میکنم. ببینید اولا دوستان بخشی از این روایات گاهی ناظر به اینه که شما در این مسائل جازم نشید. این یه نکته خیلی مهمه. همین که انسان اظهار نظر جزمی نکند بخشی از راه رو رفته. میدونید اینو از کجای مکاسب در میارین؟ مرحومش در تنجیم یادتونه میگه تنجیم وارد نشید، ولی بعد وقتی میخواد روایات جمع کنه میفرماید بخشی از این روایات ناظر به کسانی است که اظهار نظر قطعی میکنن. حالا اگر انسان فرض کنید خواست راجع به علم خدا صحبت کنه، بسیار خوب، اما این نکته رو هم به خودش تلقین کند هم به مخاطبش که اینها اظهار نظر جازمانه نیست، این یه نکته. نکته دیگه این است که اولویت ها رو در نظر بگیر. اگر دیده باشید برخی از این روایات نهی صریح نبود ولی اولویت، اون روایتی که بود زراره بود که بود، امام فرمودن که خدای متعال در قیامت از تکالیف سوال میکنه. این معناش اینه که ببینید خدای متعال محور سوالهاش چیه، شما دنبالت همون مسائل باشید. نکته سوم، من دیگه با عجله میگم ولی مینویسم براتون که ملاحظه بفرمایید، در جواب دوستمون دیروز من عرض کردم ببینید گاهی وقتا انسان وارد حوزه معارف میشه، توحید، نبوت، حالا نبوت که مشکل نداره اون جنبه مادون العرشی داره، اما گاهی وقتا به تعبیر امام علیه السلام وارد حوزه مافوق العرشی میشه، منتها با نگاه مادون العرشی. یعنی وقتی میخواد مثلا قدرت خدا رو بفهمه از طریق طبیعت، وقتی میخواد مثلا راجع به حکمت خداوند و لطف خداوند، رحمت خداوند صحبت کنه، در واقع از آیات الهی شروع میکنه. اما یه دفعه نگاهش اون طرف قضیه هست، میخواد از قدرت خدا صحبت کنه، هی میره تو خود ذات خدا. خب عقلم که میدونید، عقل با اون مبنای عقلی فلسفی که عرض میکردم، اگر بخواد یک عالمی معلومی رو تصور کنه باید فوق معلوم باشه یا لااقل در حد معلوم باشه، آنطوری که باید نمیتونه از خدای متعال و صفات خدا تصور دقیقی داشته باشه. اینم یه نکته. نکته دیگه که آخرین نکته عرض میکنم، من اینجا حدود 12 تا نکته نوشتم که حالا 3-4 تاش عرض کردم. ببینید ما ضرورت ها رو هم نباید نادیده بگیریم. گوش میکنید، چرا شیخ مفید وارد بحث قضا و قدر شد و چرا شیخ صدوق نشد؟ شیخ صدوق در محیط یک دست قوم، یک پارچه شیعه، همه مطیع اهل بیت، نه بحث جبره، نه بحث تفویضه. شیخ مفید در بغداد، جبر یه طرفشو گرفته، تفویض یه طرفو گرفته، اشاعره، مجبره، جهان اسلام است و بغداد. خود به خود گاهی وقتا ضرورت انسانو به برخی از مباحث میکشونه. فراموش نکنیم دوستان که این روایات شریف همه در فضای جبر اولی است، در حد مقتضی است، وگرنه ممکنه فضایی به وجود بیاد که یک عالم ناچار باشد حوزه هایی که طبع اولی اسلام اینه که وارد نشیم وارد بشه. اینا در حد اقتضا. خب با این وضعیت دیگه عمل بزرگان ما هم توجیه میشه، نه که خواسته باشیم توجیه کنیم، واقعا این هست، واقعیتیست که توجیهش میکنه. حالا انشاءالله من اینا رو مینویسم و بعد دیگه ملاحظه میکنید. برای روز 14 میریم تنبیه بعد از کفایه.